اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 16 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان از آن جوانهای ستایش میکند که در جامعه خود تغییر ایجاد کردند. این اداره دیروز در توییتر خود عکس یک بانوی افغان به نام تاجگل را نشر کرده که در سن 22 سالگی کاروبار خیاطی را آغاز کرده و 20 خانم دیگر را نیز به کار گماشته است. مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگویند اکثریت کارمندان این خانم بیجا شدگان در منطقه جبریل هرات و یا هم مهاجرین برگشته می باشند. سفارت آمریکا برای افغانستان دیروز در توییتر خود در این مورد نوشت که اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 روز 15 جولای را روز مهارت‌های جوانان اعلام کرد. این سفارت می نویسد که آمریکا حمایت خود را از مهارت‌ها و تعلیم جوانان افغان دوام خواهد داد. همکنون شمار زیادی از جوانان در افغانستان از بیکاری و نبود مصروفیت‌های سالم شکایت دارند. رسانه های ترکیه می گویند که سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه TIKA بر روز جمعه در ایجاد کورس های حرفوی برای معلولین در ولایت جوزجان افغانستان کمک کرد. خبرگزاری آنادولوی ترکیه بر روز جمعه خبر داد که این پروژه با کمک سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه و اتحادیه مسئولیت معلولین افغان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شده است. با گفته این خبرگزاری در این برنامه های حرفوی برای زنان تولید صابون جامد و برای مردان حرفه های تولید و ترمیم بوت، نجاری و ولدنگکاری آموزش داده می شود. گفته می شود که در این کورس ها که 6 ماه دوام خواهد داشت 50 معلول اشتراک می کنند. در خبر گفته نشده که برای این برنامه ها دقیق چه مقدار پول پرداخت خواهد شد. برخی از رسانه‌های ایرانی به روز جمعه از قول یک مشاور حکومت ایران خبر دادند که گفته است در 4 ماه اول سال جاری سرمایه‌گذاران افغان در حدود 150 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند. محمد مهدی جوانمرد قصاب که مشاور و نماینده خاص رئیس جمهوری ایران در رابطه با افغانستان میباشد گفته است که هرچند سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران افغان در ایران کم است، اما باز هم قابل توجه است. مشاور خاص رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان همچنان گفته است که سرمایه گذاران افغان در بخش های زراعت، صناعت و ساختمانی سرمایه گذاری کردند. و گفته این مقام ایرانی قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سرمایه گذاری افغان ها در ایران کم بود، اما از سال گذشته بدین سو بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در این کشور از سوی افغان ها صورت گرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محصلان ایران بر این تصمیم حکومت کشورشان انتقاد کردند که میخواهد اعضای قوای حشد الشعبی عراق را در پوهنتون تهران به حیث محصل قبول کند. برخی از محصلین این تصمیم را بلشکرکشی بر پوهنتون ها تشبیه کرده گفتند که قوای نظامی حشد الشعبی را چه در لباس نظامی باشند چه در لباس ملکی در این پوهنتون ها نمیپذیرند. فعالان محصلین پوهنتون تهران گفتند که این کار سرکوبی پوهنتون هاست. حسین موسوی بخاطی معاون تعلیم و تربیه حشد الشعبی در جریان سفر هفته گذشته به تهران در مورد توافق در این باره با رئیس و استادان پوهنتون تهران صحبت کرده بود. وی گفته است که نظامیان حشد الشعبی عراق همچون محصلین برای تحصیل به پوهنتون تهران فرستاده می شوند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بلاروس براز جمعه 14 ماه جولای اعلام کرد که گروهی از جنگجویان واگنر در حال آموزش سربازان این کشور در یک پایگاه نظامی در جنوب شرقی منسک پایتخت آن کشور هستند. وزارت دفاع بلاروس با نشر بیانیه گفت اعضای گروه واگنر در تعداد از رشته های نظامی به عنوان مربی به نیروهای این کشور آموزش میدهند. خبرگزاری دولتی بلاروس نیز گزارش داده است که اعضای واگنر در حال آموزش سربازان بلاروسی هستند. این وزارتخانه ویدیویی منتشر کرده که نشان میدهد جنگجویان واگنر و سربازان بلاروس در یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر اسیپوویچی در حدود 90 کیلومتری جنوب شرق مینسک آموزش میدهند. دو منبع نزدیک به این گروه که به دلیل حساسیت شرایط نخواستند نامشان فاش شود، با خبرگزاری رویترز گفتند که برخی از جنگجویان واگنر از روز سه‌شنبه در بلاروس بودند. این در حالی است که تاکنون هیچ نشانه ای از جنگجویان گروه واگنر در بلاروس وجود نداشت و یفگینی پریگوژن رئیس این گروه از زمانی که اواخر ماه گذشته شهر روستوف دون آن در جنوب روسیه را ترک گفت در انظار عامه دیده نشده است. مقامات محلی اوکراین میگویند روسیه در شمال شرق اوکراین برای مناطق سرحدی ولایت سومی این کشور حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده است. در مورد تلفات از اثر این انفجارها تاکنون گزارش دادن نشده است. اداره نظامی سومی گفته است که بسیار خانه‌های مسکونی و وسایل زراعتی تخریب شدند. این اداره گفته است این حملات توسط سلاح‌های انجام شده که ده‌ها انفجار جداگانه به همراه داشته است. در همین حال کیف ادعا می‌کند که نظامیان آن در جنوب این کشور بر علیه قوای روسی پیشرفت کردند. اردوی اوکراین میگوید نظامیان آن در منطقه جنوبی زاپوریژیا پیشرفت نموده و در خارکیف و دونتسک جلو پیشرفت قوای روسیه را گرفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که گروه اجیر واگنر در هیچ عملیات نظامی در اوکراین نقش ندارد. پاتریک ریدر، سخنگوی نیروهای هوایی پنتاگون، روز پنجشنبه 13 ماه جولای گفت در حال حاضر فعالیت از سوی نیروهای اجیر واگنر در عملیات نظامی در اوکراین دیدن نمی‌شود. این اعلام دو هفته پس از آن صورت گرفت که گروه واگنر تحرک نظامی کوتاه مدت در داخل روسیه داشت. اعضای این گروه اجیر در جریان تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در نبردهای خونین و مرگبار به نفع مسکو جنگیدند، اما در جریان شورش‌های 23 و 24 جون برای آنها دو گزینه داده شد: یا اینکه به نیروهای روسی بپیوندند یا به خانه‌هایشان بازگردند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات کوریای جنوبی دیروز شنبه 15 ماه جولای گفتند که در اثر بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب و لغزش زمین دست کم 22 تن در آن کشور جان باخته و 14 تن دیگر ناپدید شدند. با گفته این مقامات، حکومت آن کشور به هزاران تن در مناطق آسیب پذیر دستور داده است تا خانه‌هایشان را ترک گویند. کوریای جنوبی در اوج فصل باران‌های موسمی تابستانی خود قرار دارد و در سه روز گذشته بارندگی‌های شدید رخ داده است که موجب سرازیر شدن سیلاب‌های گسترده و لغزش زمین شده است. این بارندگی‌ها همچنین یک سد بزرگ آب را لبریز کرده است. اکثر قربانیان این حادثه طبیعی یا در اثر لغزش زمین جان باختند یا هم پس از سقوط در یک مخزن سیل زده مدفون شدند. اکثریت تلفات 16 کشته و 9 مفقود در مناطق کوهستانی ولایت گیونگسانگ شمالی رخ داده است، جایی که لغزش زمین خانه‌های مردم را زمان زیر گرفت که ساکنان در خانه‌هایشان حضور داشتند. یک شهروند آمریکا که در کوسوو تولد شده در استخدام هزاران نفر برای گروه داعش کمک کرده در آمریکا به حبس ابد محکوم شد. وزارت عدلیه آمریکا روز گذشته گفت این مرد 40 ساله به نام میرساد کاندیچ به خاطر کمک به یک گروه افراطی به حبس محکوم شده است. با گفته وزارت عدلیه آمریکا، کاندیچ از سال 2013 الی 2017 یک عضو بلند رتبه گروه دولت اسلامی یا داعش بود. این زمانی بود که گروه داعش در بسیاری از بخش‌های عراق و سوریه تسلط داشت. وی در سال 2013 از نیویورک به سوریه رفت و در آنجا در جنگ در اطراف شهر حلب به جنگجو تبدیل شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بعداً از سوی گروه دولت اسلامی به او دستور داده شد که به ترکیه برود و در قاچاق جنگجویان و اسلحه برای داعش در سوریه کمک نماید. وزارت عدلیه آمریکا میگوید این شخص رئیس بخش رسانه‌های داعش نیز بود. وی در اوایل سال 2017 در بوسنیا پنهان شده بود، ولی در همان سال پس از بازگشت در سراییوو با ایالات متحده تسلیم داده شد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت پاکستان باری دیگر ادعا کرده است که افغانستان بستر امن دهشت افگنانی است که دستانشان با خون مردم پاکستان آلوده می باشد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در اشاره به ناامنی های اخیر در آن کشور روز شنبه در توییتر نگاشته است که این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد و گفته است که کشورش برای تحفظ مردم خود از همه امکانات استفاده خواهد کرد. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
در ادامه تنش‌های نزدیک به 2 سال اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان همسایه شمالی خود را به نقض حقوق همسایگی و توافقنامه دوحه متهم کرده است. خواجه محمد آصف در توییترش نگاشته است با وجود آن که پاکستان در طی 40 یا 50 سال گذشته از 5 یا 6 میلیون افغان میزبانی کرده، ولی به گفته او برای دهشت افغانانی که خون پاکستانی ها را میریزانند پناهگاه امن در داخل افغانستان میسر است. وزیر دفاع پاکستان این اظهارات را پس از آن ابراز کرده که مقام‌های پاکستانی در پایان هفته گذشته از کشته شدن 12 نیروی نظامی این کشور در حملات تندروان خبر دادند. یک روز قبل از اظهارات خواجه محمد آصف، اردوی پاکستان نیز با نشر یک بیانیه بار دیگر از طالبان افغانستان خواست تا فعالیت دهشت افغانان را مهار کند که با عبور از مرز در پاکستان حملات انجام می دهند. با گفته اردوی پاکستان، دخالت اتباع افغانستان در اقدامات تروریستی در پاکستان نگرانی مهم دیگر است که باید با آن رسیدگی شود. مقام‌های پاکستانی میگویند شواهد دریافته اند که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان افغانستان برای انجام عملات با تحریک طالبان پاکستان پیوسته اند. محمد هاشم دانش، یک تن از تحلیلگران افغان، نگرانی پاکستان را حاصل عملکرد خودش می‌داند.
اما یک موضوعی که امروز با مشکلی که پاکستان روبرو شده ایست که تحریک طالبان پاکستانی GGP حکومت شرعی در افغانستان در پاکستان میخواهد. پاکستان حالا در یک ازمون بسیار خطرناک به این قرار دارد که امی اسلامی را که اینا بر کشورهای دیگه صادر میکردن، امی اسلام را امروز طالبای GGP از دولت پاکستان میخواه که باید تطبیق شد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات در پاکستان به خصوص در مقابل نیروهای امنیتی افزایش یافته و مقام‌های پاکستانی همواره ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان پایگاه‌های عملیاتی خود را به افغانستان منتقل کرده و حملات فرامرزی را انجام می‌دهند. حیدر عدل، تحلیلگر افغان، به این باور است که طالبان افغان مدیون همکاری‌های پاکستان و طالبان پاکستانی‌اند، ولی به گفته او طالبان افغان خود را نزدیکتر به طالبان پاکستانی محسوب می‌کنند.
با TTP یا تحریک طالبان پاکستان اینا روابط و مناسبات بیشتر به این دارن که از لحاظ عقیدتی مثلا مذهبی و اسلامی یک طرف و جانب دیگه مدیون کمک‌های بالفعل TTP هستند.
با وجود تاکید حکومت طالبان مبنی بر اجازه ندادن به استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها، حیدر عدل میگوید که ادامه نگرانی پاکستان می تواند پیامد ناگوار برای حکومت طالبان داشته باشد.
اگر طالبان مطابق به خواست دولت پاکستان عمل نکنه یا در کل او کشورهایی که آمی و پشتیبان پاکستان هستند مطابق به خواست از اونا عمل نکنند، با زودترین فرصت اینا را به سادگی میتونن از قدرت خلق کنند.
پس از پایان آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، این تحریک با جنگجویان خود دستور داد تا در سراسر پاکستان دست بر راه اندازی حملات بزنند. بر اساس گزارش ها در حملات تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شورشی در این کشور در 6 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 400 نفر با شمول بیش از 120 افسر و سرباز اردو در حملات انتحاری و درگیری با تندروان کشته شده اند. تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان که هر دو از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان‌های تروریستی جهانی معرفی شده اند، مسئولیت طرح‌ریزی بیشتر حملات را بر عهده گرفته اند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش ذکر شد، اردوی پاکستان باری دیگر از مقامات طالبان افغانستان خواسته است تا فعالیت های تروریستی را که با عبور از مرز در پاکستان حملات انجام می دهند مهار کند. برای بحث و بررسی اظهار نگرانی مجدد اردوی پاکستان از حمایت حکومت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان، همکار ما محمد احمدی صحبت داشت با آقای داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، که اینکی مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
پاکستان انگشت گذاشته بر روی حکومت طالبان و بر این که از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه. خب البته این رو یادآور بشیم که در مقابله جنگجویان طالبان افغانستان با نظام جمهوریت، پاکستان متهم بود که حامی اصلی طالبان افغانستان بود. حالا فکر میکنین چه استدلالی میتونه پذیرفته باشه که همین گروه بر ضد حامیان خود قد علم میکنه؟
خب ببینین، بحثی پاکستان و در واقع رابطه ای که در گذشته با تی تی پی داره و مخصوصا در شرایط کنونی پاکستانی ها ادعا میکنن که خطرات بسیار جدی را علیه منافع پاکستان تی تی پی یا تحریک اسلامی طالبا ایجاد کرده و ممکن است که بیشتر شود، یک بحث بسیار پیچیده و چند بودی است. مسئله اساسی است که پاکستانی ها عمدتاً در چهار دهه به این طرف از گروه های افراطی، از گروه های تروریستی که بیشترشان در پاکستان شکل گرفته، بیشترشان در پاکستان به حضور داشتن، منابع دریافت کردن و از سوی ارتش پاکستان و از سوی گروه های استخباراتی پاکستان آموزش دیدن، به عنوان یک ابزار استفاده کردن در جهت استراتژی کلانی را که پاکستان در منطقه و کشور مختلف دنبال میکنه و بدون شک بخش زیادی از اهداف را که دنبال میکردن و مقاصد کلانی را که دنبال میکردن از طریق گروه های افراطی پاکستانی ها به دست آوردن. یک نکته. نکته دومی است که در مناطقی که تروریست ها پرورش یافتن، مخصوصا مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و مناطق قبایل، این مناطق عمدتاً در گذشته بزرگترین چالش و بی‌ثباتی را به افغانستان ایجاد کرد، اما امروز به نظر میرسه که شرایط تا حدودی تغییر کرده. مناطق مرزی و مناطق قبایل و حضور تی تی پی در افغانستان و فعالیت‌هایی را که عمدتاً در داخل خاک پاکستان از مناطق مرزی و قبایل داره در حال افزایش است و ممکن است که بی‌ثباتی را علیه پاکستانی‌ها ایجاد بکنه. از این منظر است که پاکستانی‌ها با بخش از اهداف استراتژیشان از طریق گروه‌های تروریستی رستن و در حال حاضر تا حدودی در تلاش هستند که این گروه ها را مهار بکنن، مدیریت بکنن، که در واقع که در شرایط فعلی زیاد به این ضرورت ندارن نشود که مخالف منافع پاکستان برنامه ای را روی دست داشته باشه.
آقای قیومی، طالبان این ادعای پاکستان را دوباره رد کرده. اگر این ادعای پاکستان فرض کنیم درست باشه که حکومت طالبان از جنگجویان طالبان ضد حکومتی پاکستان پشتیبانی و میزبانی میکنه، حکومت طالبان افغانستان فکر میکنن هدفش از این کار چی هست؟ آیا فکر میکنن دیگه وابستگی قوی به پاکستان نداره یا اهداف دیگه را طالبان افغانستان دنبال میکنن؟
خب طالبان افغانستان در شک نیست که رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستانی ها داره و بدون شک طالبان به دنبالی هستن که خب داشتن رابطه چند جانبه با پاکستانی ها کمک میکنه به حفظ حکومت طالب ها، کمک میکنه به ثبات رکینا در منطقه دنبال میکنن. و از سوی دیگر نکته ای که یک مقدار نگران کننده هست با پاکستانی ها، در عین زمان طالب های افغانستان توانایی مهارش ندارن فعالیت این گروه هاست. تی تی پی در حالی که با طالب ها رابطه داره، اما از سوی دیگر یک گروه خودمختار است که بخش فعالیت عمدش هم در مناطق مرزی، هم در داخل خاک پاکستان و هم داخل افغانستان. و طالبا این توانایی را ندارند دستگم در کوتاه مدت آنچه را که پاکستانی ها میخوان به طالب به میل پاکستانی ها تی تی پی را در مسیری بر اهداف استراتژیک پاکستان مدیریت بکنند. از این مثلا من فکر میکنم تا جایی یک چالشی را در رابطه طالبا و پاکستانی ها تا حدودی ایجاد کرده.
اگر کوتاه مختصر بفرمایید، حالا در مورد توان اردوی پاکستان صحبت بکنیم در سرکوبی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، فکر میکنن آیا این توان را داره و از چه راه هایی ممکن متوسل شود؟
خب در این شکل نیست که اردوی پاکستان توانایی زیاد داره، اما مسئله ایست که مناطق عمدتاً از نظر استراتژیک مناطق قبایل یک مناطقی است که خب بیشتر تحلیل هایی که در ارتباط به حضور افراد تروریست در مناطق اشاره میشه، بحثی است که این مناطق غیر قابل حکومت و کنترل است و حتی اردوی پاکستان هم نمیتوانه که این مناطق را مدیریت بکنه و این گروه ها را مثلا فشار ایجاد بکنه به دلیلی که با آسانی از خاک پاکستان وارد خاک افغانستان میشن. من تصور میکنم به پاکستانی ها بسیار دشوار است در صورتی که این عملات افزایش پیدا بکنه و از سوی دیگر پناهگاه امن و داخل خاک افغانستان داشته باشن، پاکستانی ها با مشکل مواجه میشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بار دیگر خشونت های جاری در میانمار را که به دلیل سرکوب خونین حکومت نظامی علیه مخالفان طرفدار دموکراسی آغاز شده است محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست آسیان در اندونزیا خواهان حمایت کشورهای عضو این اتحادیه از مقابله با چین و حمایت آن کشور از حکومت نظامی و تجاوزات بیجنگ در آبهای جنوب چین شد. شرح این گزارش را از نجیب خلیل مشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست آسیان در جاکارتا مرکز اندونزیا تأکید کرد که ایالات متحده با اعضای آسیان برای یک منطقه آزاد، باز، مرفه، امن، متحد و انعطاف پذیر هند و اقیانوس آرام دیدگاه مشترک دارد. اما میانمار عضو آسیان از جلسات این اتحادیه منع شده است، زیرا حکومت نظامی این کشور به توافق دو ساله برای توقف خشونت‌های ناشی از کودتای نظامی سال 2021 پابند نیست.
در حالی که رژیم نظامی در میانمار به ارتکاب جنایات و تضعیف ثبات منطقه ادامه می‌دهد، در جلسات امروز حمایت گسترده از ادامه فشار بر رژیم میانمار برای پایان دادن به خشونت و اجرای تعهداتش تحت اجماع پنج ماده آسیان وجود داشت. برنامه‌های غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی و میزایل‌های بالستیک کره شمالی از جمله آخرین پرتاب میزایل بالستیک آن در این هفته منطقه و برنامه جهانی عدم گسترش سلاح را نیز تهدید می‌کند.
کارشناسان میگویند که بحران میانمار اتحاد آسیان را به آزمایش کشانده است، به گونه ای که احتمال دارد یک عده از اعضای این اتحادیه موضع جدی در قبال حکومت میانمار اتخاذ کنند.
فکر میکنم که نقش مهم در اینجا سطح نفوذی است که چین بر بسیاری از کشورهای همسایه دارد و همچنان تلاش چین برای بازگرداندن اردوی میانمار و فشار بر کشورهای همسایه برای پیروی از اردوی چین است.
آقای بلینکن گفت که گفتگوی سری و سازنده با وانگ یی دیپلمات ارشد چین در مورد طیف وسیع از موضوعات از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین و روابط بین تنگه تایوان داشته است. آقای بلینکن در مورد سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه چنین گفت:
فکر میکنم منصفانه است که بگوییم بر اساس آنچه که امروز از وزیر خارجه لافروف شنیدیم، مداخلات و تعاملات او در هیچ موضوع سازنده نبود. او برخلاف ایالات متحده و برخلاف بسیاری از کشورها بر ارائه و دستور کار کاملا منفی تمرکز کرد که در آن هر مشکلی در جهان را به ایالات متحده نسبت داد.
بلینکن گفت هیچ نشانه مبنی بر تمایل روسیه برای مشارکت در دیپلماسی معنادار برای پایان دادن به جنگ بی‌دلیل مسکو در اوکراین وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران 25 کشور با اکثریت مسلمان افریقا در نشست در کامرون خواستار پایان دادن به محرومیت زنان از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی به نام تعلیمات اسلامی شدند. اجماع عمومی در کنفرانس ملل متحد در مورد اسلام توانمندسازی زنان و ایجاد صلح این است که زنان مسلمان که بیشترین آسیب را از درگیری ها در جنوب صحرای افریقا می‌بینند، باید نقش های رهبری را در جامعه و تصمیم گیری قرار ده بگیرند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
علمای دینی مسلمان میگویند که در حال راه اندازی کمپاین در قاره افریقا برای مقابله با کلیشه هایی هستند که مانع رهایی زنان مسلمان می شود. بیش از 300 روحانیون، علمای اسلامی و محققین از 25 کشور افریقایی این هفته در یوند پایتخت کامرون در کنفرانس ملل متحد در مورد اسلام، زنان، توانمندسازی و ایجاد صلح با یکدیگر دیدار کردند. مامادو لامین دیالو، دانشمند و محقق مسلمان در پانتون لانسانا کنته در گینی کوناکری است. او میگوید که کنفرانس یوانده که روز جمعه پایان یافت به توافق رسید که کمپاین در جوامع آغاز خواهد شد که برخی از رهبران مسلمان مفاهیمی را که برای اسلام عجیب است آموزش میدهند و تمرین میکنند. مامادو میگوید تعلیمات مبنی بر این که دختران باید در سنین نوجوانی ازدواج کنند، در حالی که زنان باید فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به مردان بسپارند، گمراه کننده است.
بنابر دساتیر قرآن کریم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که پیامبر اسلام است، برابری کامل را بین زن و مرد برقرار کرده است. این که بی بی خدیجه همسر اول حضرت پیامبر از رهبران تجارتی بسیار محترمی بود که به تجارت مبل، ظروف سفالین و ابریشم می پرداخت، نشان می دهد که زنان نباید به نام دساتیر اسلام از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی کنار گذاشته شوند.
ماماندو گفت این مفکوره که زنان باید فقط اجازه انجام کارهای خانگی و زراعتی را داشته باشند یک رویه منسوخ افریقایی است. او گفت که بوکو هرام از سال 2010 از زنان بمبگذار انتحاری با وعده های دروغین استفاده می کند که وقتی زن در حال مبارزه برای اسلام می میرد بلافاصله به بهشت می رود. علما می گویند که زنان مسلمان اکثریت کسانی را تشکیل می دهند که سطوح بی سابقه خشونت جنسی، افزایش ناامنی غذایی و آوارگی را تحمل می کنند. با گفته این علما، زنان مسلمان بزرگترین گروه از 3 میلیون نفری هستند که توسط تروریسم بوکو هرام در نایجیریا، چاد، کامرون و نیجر آواره شدند. مریم امشا، یک رهبر مسلمان زن، در بامباری، یک شهر تجارتی در جمهوری افریقای مرکزی است. او میگوید که محرومیت باعث می شود زنان مسلمان از نقش خود در ایجاد صلح در آن کشور بیتلا باشند.
اگر اکثریت بیش از 51% از 900 هزار مسلمان جمهوری افریقای مرکزی که زن هستند در انتخابات متوقع شرکت نکنند، زیرا به آنها آموزش داده شده که از سیاست دوری کنند، این یک سوء استفاده از اصول دموکراتیک خواهد بود. او میگوید که از امامان دعوت میکند تا مطمئن شوند که زنان مسلمان در مذاکرات برای پایان دادن به یک دهه تنش‌های سیاسی و توسعه در این کشور شرکت میکنند.
جمهوری افریقای مرکزی در سال 2025 انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد. مریم گفت که اگر رئیس جمهور توسط اکثریت غیر نظامیان از جمله زنان که بیشترین آسیب را از خشونت فرقه‌ای متحمل میشوند انتخاب شود، گام بزرگی برای صلح خواهد بود. پس از سرنگونی رهبر دیرینه، فرانسوا بوزیز در سال 2013 توسط یک اتحاد شورشی عمدتاً مسلمان به نام سلکا، جمهوری افریقای مرکزی دچار هرج و مرج شد. جوزف دیون نگوته، صدر اعظم کامرون که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، میگوید که اگر متوقف نشود برخی از باورهای مذهبی توسعه افریقا را کند میسازد.
An important lever of people's development. In this context,
فرهنگ حرم مهم انکشاف مردم است. در این زمینه ضروری است که زنان به طور عام و کسانی که از باور اسلامی به طور خاص هستند آن را ابزار برای انکشاف شخصی بدانند. به همین دلیل است که دولت کامرون شهروندان را آموزش می دهد که ریشه در فرهنگ خود دارند و منافع عمومی احترام می گذارند و بروی جهان باز هستند.
رهبران مسلمان میگویند اگر افریقا انگیزه بیشتری برای زنان مسلمان ایجاد کند، سطح بالای فقر کاهش می‌یابد و چندین میلیون غیر نظامی خود را از اسارت بردگی ناشی از باورهای غلط درباره اسلام رها می‌کنند. شرکت کنندگان در این کنفرانس از کشورهای از جمله نیجریا، مراکش، لیبیا، الجزایر، سودان، سودان جنوبی، سومالیا، مصر، تونس، موریتانیا، چاد، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، گینی کوگناکری، نیجر و جمهوری دموکراتیک کانگو بودند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.